از شمال گرفته تا جنوب، از شرق تا غرب، تو اونجایی که در توانمون بود از این صحبت کردیم که مردم مناطق ما در قومیت‌های مختلف موقع کار از چه موسیقی‌هایی استفاده می‌کردن. مطمئناً شما هم در این حوزه گفتنی زیاد دارید. من تو از اونجایی که خود شما به حوزه اقتصاد و هنر هم توجه دارید، در حوزه‌های مثل مدیریت گردشگری وارد شدید، می‌خوام راجع به این صحبت بکنید که ما واقعاً چگونه از ظرفیت‌های موسیقی و فرهنگ در کشورمون میتونیم استفاده بکنیم برای کسب درآمد در کشورمون. میخوام نگاهتون رو راجع به این موضوع بیان بکنید.
متشکرم، چقدر مسئله خوبی، چقدر نگاه خوبی دارید به این موضوع. ببینید، موسیقی جزء صنایع خلاقه، طبیعتاً اقتصادش هم اقتصاد خلاقی است. ارزش افزوده‌ای که سرمایه گذاری در عرصه موسیقی انجام میده به حدی بالاست که من بریتانیا رو در سال مثلا فرض کنید 2000 اگه اشتباه نکنم 11 میکنم که براتون مثال بزنم، تقریبا معادل 100 میلیون دلار ارزش افزوده‌ای که ایجاد میکنه، یک رقم میلیارد دلار تقریبا معادل مثلا درآمد بودجه کل کشور ما فرد صنعت خلاقش داره، خلاقش داره درآمد داره و سهم موسیقی حدود 4 میلیارد دلاره، رقم باز قابل توجهی است که این از کل در واقع مجموعه صنایع ما امروز رقم صنایع فرهنگ و هنر ما بالاتره. پس نشان میده که این صنعت در دنیا وجود داره، داره رشد میکنه، داره جایگاه خودش پیدا میکنه و صنعت ماناییست. حسن این صنعت اینه که در دراز مدت ماناست، میزان اشتغالش به ازای در واقع هر به نظر مثلا در صنایع فرض کنید سنگین شما محاسبه بکنید، اگه در ایران به ازای هر 100 میلیون تومان یک شغل ایجاد میکنید در صنایع فولاد، در صنایع خلاق به ازای هر 5 میلیون یک شغل ایجاد میکنید. پس همین نشان میده که ما با چه صنعت در واقع به روز و صنعت توجیه پذیری و با پایین‌ترین درجه ریسک در واقع رو برسیم. اما اینکه چرا سراغ موسیقی ما نرفتیم، به نظر من میاد که ما در جوامع خرد این اتفاق داره میفته، یعنی اونها اقتصاد خودشون رو با یک مبنای موسیقی دارن پیش میبرن.
مثالتون؟
ببینید، مثلا فرض کنید ما استفاده از موسیقی در مناسک و آیین‌ها، یا مثلا در یه مثال ساده بزنم، یک نوازنده سرنا، یک نوازنده دهل در یک فرهنگ روستایی یا عشایری ساز میزنه پول میگیره، این دیگه حداقلشه. یا فرض کنید در بحث نشاط اجتماعی و پایین آوردن میزان معضلات اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در جوامع خرد، موسیقی و در واقع هنر بسیار تاثیرگذاره. یعنی شما بسیاری از این معضلات رو زمانی میتونید حل بکنید که وارد اون فرهنگ آینی میشه. من مثال خیلی سادهشو براتون بزنم، ما پایین آوردن میزان جرم و جنایت‌ها در ایام ماه مبارک رمضان، در ایام ماه محرم، یعنی نشان میده که ما یک باور مذهبی ما میتونه تاثیر بگذاره در پایین آوردن کاهش آسیب اجتماعی. وقتی یک جامعه آسیب اجتماعیش کاهش پیدا میکنه، نشاط پیدا میکنه، بر اساس نشاط راندمان و بازده میره بالاتر و اقتصاد رونق پیدا میکنه، میزان امید در جامعه بیشتر میشه. این موسیقی این کار انجام میده. یکی از کارهایی که مثلا موسیقی در این جامعه انجام میده که در کارخانه ها در ژاپن به طور خاص من از نزدیک دیدم، این بود که به ازای پخش موسیقی راندمان کار کارگران میرفت بالا. و در یکی از کارخونه هایی که ما رفته بودیم، کارخانه تولید کفش بود، میگفتن اینقدر این رفته بالا که الان موسیقی رو کم کردن، که اینها ترجیح میدن که این موسیقی کمتر پخش بشه چون کارگر بیشتر کار کرده بودن و خستگی براشون ایجاد میکرد. پس ببینید، یک مثال خیلی ساده از تاثیر غیر مستقیم موسیقی در این فرنگاست. اگر ما بپذیریم که این موسیقی میتواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در بالا بردن میزان امید، نشاط و کارکرد و راندمان و بازدهی کاری یک جامعه تأثیر داشته باشه، پس ما میتونیم روی سرمایه گذاری کنیم. حالا ما یک بحث داریم موسیقی در جامعه صنعتی که در مثلا در کارخانه ها هست، در اماکن صنعتی، در بنگاهایی که اینها استفاده میشه، که یک اصلا مطالعات خیلی مفصلی است. یک نمونه خیلی ساده شو که مردم ما درگیرش هستن، آرمستیشن یا موسیقی های تیزر که برای تلویزیون ساخته میشه برای تبلیغ یک کالا، که تأثیر یک کالا رو بیشتر میکنه و میتونه مخاطب یا مصرف کننده رو به سمت خرید بیشتر این کالا سوق بده. تأثیر اون موسیقی میتونه چنین چیزی رو ایجاد بکنه، جدا از ساختار رسانه‌ای و تصویری، که این نکته خیلی مهمی است. بنابراین ما میتونیم روی این کار بکنیم. اصولا اگر ما یک تصمیم بگیریم امروز از موسیقی در صنایعمون، در جوامع، در حتی جوامع شهری ما استفاده کنیم، بر این اساس میتوانیم از موسیقی در بالا بردن راندمان، امید، نشاط اجتماعی و کاهش آسیبا استفاده کنیم و این جامعه اقتصادش رونق پیدا کنه.
بسیار خوب. آقای دکتر ارجمند، در میان موسیقی اقوام ما کدوم موسیقی ها یا چه نوع موسیقی هایی این قابلیت رو دارن که بیان به کمک کار حتی در محیط های صنعتی، میتونیم الان جواب دقیقی بدیم یا به نظر شما بایستی کار بشه روی این موضوع؟
ببینید، بعید میدونم ما بتونیم مستقیم از موسیقی محلی استفاده کنیم برای این موضوع، مگر اینکه اون موسیقی در اون فرهنگ برای افراد اون جامعه یک خاطره سازی داشته باشه یا یک نشان فرهنگی داشته باشه. مثلا ما یک موسیقی رو در منطقه ترکمن صحرا میشنویم که این موسیقی برای ترکمن ها خاطر انگیزه، بنابراین میتونه به اونها شادی ایجاد بکنه. شاید اون موسیقی رو من در فرهنگ شهری خودم در تهران بشنوم نتونم اون تأثیر رو من داشته باشه. میتوانیم از اینها کیس استادی بگیریم، روش مطالعات انجام بدیم، اون رو در اون فرهنگ استفاده کنیم. من یک تحقیق داشتم، در واقع میشه گفت یک مشاوری بود در سالا پیش در کارخانه ایران خودرو و میخواستن از موسیقی استفاده کنن در فضای،
یعنی همچنین اقدامی پس شده در محیط صنعتی ما.
بله، تقریبا یکی از کارهایی که من در این سال انجام دادم آرمنستیشن یا در واقع آرمهای رسمی برای کارخانه بوده و به طوری که خواست در چند کارخونه این کار انجام دادم. ما مثلا مشکلی داشتیم بود که نوع موسیقی که ما انتخاب میکردیم برای اینکه کارگرها در زمان کار بتونن آرامش پیدا کنن، در فرهنگ ایران اون موسیقی برای این کارگرها بیشتر غم ایجاد میکرد، در فرهنگ مثلا غربی این موسیقی لایت کلاسیک برای اونها ایجاد آرامش میکرد. و وقتی کارگرها اینو میشنیدن میگفتن ما غمگین شدیم. نتایجی که آماری که میگرفتیم برخلاف اون چیزی بود که در غرب این موسیقی برای آرامش دادن بود، و بالعکس ما اومدیم از نوع دیگری از موسیقی فرهنگی خودمون استفاده کردیم و بعدش اونا که شنیدن، چون غالب جمعیتی اون کارخانه مثلا متعلق به قوم خاص بود، از اون موسیقی آرامش پیدا میکردن. پس بنابراین ما یک بنیه فرهنگی یا خاطره سازی فرهنگی یا گوش فرهنگی رو میگیریم، اون رو در اون کیس استاتیمون به در واقع سنجش میگذاریم، بعد از سنجش ما تجویز میکنیم که حالا میتوانیم موسیقی روزی 10 دقیقه در این فضا، در رستوران، در حین کار، در محیط خوابگاه، در هنگام ورود به کارخونه است، در این استفاده کنیم. بعد این مطالعه انجام شده، داره کار میشه. حالا در ایران خیلی خیلی کم و تقریبا میشه گفت در حد صفره، اما در دنیا اصلا غیر از این کارخانه ها کارشون رو پیش نمیبرن. مثلا کارخانه ها عموما تبدیل به کارخانه گالری هستند، یعنی کارگر وقتی از محیط سوله، سالن سوله میاد بیرون، با یک فضای هنری روبرو میشه. مجسمه‌هایی که حضور داره، دیوارهایی که رنگ شده، به عمد رنگ شده، رنگ‌های مکمل فضای داخلی است. مثلا کارگری که در کارگاهی کار میکنه که کوره رنگ قرمز رنگ داره، وقتی میاد بیرون باید با رنگ‌های سرد روبرو بشه، رنگ‌های سبز و آبی که مکمل باشن و این کامل بکنه اون در واقع ذائقه دیداری اون فرد رو. از این جنبه ما میتونیم کار کنیم. بله بله.
از آقای دکتر، بنا به صحبت‌های شما میشه از ظرفیت‌های هنر، حتی هنر بومیمون، استفاده بکنیم برای بهبود فضای کار؟
قطعا این امکان پذیره، فقط مشروط بر اینکه یک تیمی به صورت خیلی آکادمیک و بر اساس یک پژوهش به این کار انجام بده. نمیشه همینطوری رفت. نه، باید مطالعه کرد، سنجش کرد. این رو در یک تحقیق کمی که انجام میدیم، ما جداول استخراج میکنیم، بر اساس اون میایم، بر اساس نتایجمون میایم ما موسیقی رو تجویز میکنیم.
آقای دکتر ارجمند، خیلی سپاسگزارم از اینکه فرصت گذاشتید با برنامه کار و نوایی رادیو اقتصاد صحبت کردید.
خواهش میکنم، متشکرم. برای منم خیلی جالب بود که شما در عرصه موسیقی وارد شدید و اقتصاد، و دغدغه من همیشه بوده هست و خوشحالم که رادیو به این موضوع به طور جدی توجه میکنه.
ای وطن، ای وطن، توی می جانو می ته، سرخه تی دشت و دمن، تی نام مرگا، تی زخم مرهم بم، تی عشق هم دم بم، خورشید عالم بم، تا بی بی شادا. دهیم اما دست به دست نترسیم می جهی کس من گردیم این نفس جهد و پیما دست به آسمانیم خدا خدا دخانیم همش به بگل افشان کی سبز زارا ای وطن ای وطن توی می جانو می تن سرختی دشت و دمن تی نامه هربا تی زخم مرهم بم تی عشق هم دم بم خرشید عالم بم تا بی بی شادا دهیم همان دست به دست نترسیمی جهی کس ونگردیمی این نفس جهد و پیما دست به آسمانیم خدا خدا دخانیم همش به گل افشان تی سبز زارا ایرانه
یرانیم همه دجا تیرانیم همه تی قربانیم ای جان ایران روز اگه دشمن داد تیره بیدی نجس خان هم به علی ایران تاییم سر و جان
خب شنوندگان عزیز ادامه گفتگو رو با آقای دکتر بهمن کاظمی پژوهشگر فرهنگ و موسیقی اقوام و نواحی کشورمون دنبال میکنیم که زحمت بسیار کشیدن وقتشون رو در اختیار برنامه کار و نوا گذاشتن و صدای ما رو از شبکه اقتصاد رادیو میشنوید. جناب کاظمی من در مورد جلوشاهی و سوار حالا در این بخش پایانی از شما دو تا سوال دارم چون اینا رو در تحقیقاتی که من منطقه ها داشتم به من گفتند و ما دیگه به هر حال طی این سالها به دلیل مشاغل زیادی که داریم خیلی نمیتونیم کنار هم باشیم من و شما، ولی اینجا فرصتی هست که من اینجا از شما بپرسم دیگه. حالا اونم این هستش که به من گفتن که جلوشاهی رو در زمانی که دو تا قبیله پیوندی با هم انجام میدادن، حالا پیوند برادری بوده دوستی بوده هرچی، در مقابل ورود افراد بزرگ قبیله مثلا یک قوم دیگری که به این روستا آمدن یا به اون منطقه وارد شدن اجرا میکردن و بسیار فاخر بوده در پذیرایی از میهمان هست. آیا همینطوره؟
جلوشاهی چون که همراه با کلام هم اجرا میکنن، در بخشی که وجود داره اینه که در واقع این رو چون در اونجا سلطان سحاق وجود داره و از جایی به جای دیگه نقل مکان میکنه، ابتداش اون بوده و بعد دیگه حالا ایشون به عنوان نمادی از مهمان عزیزی که وارد میشه در مقاطع بعدی در واقع این دیگه اوج اون عزت و احترامیه که به شخص یا قبیله یا گروهی که وارد میشن میگذارن که در جلوی اونها این نغمه رو اجرا میکنن. مثل آقای جاوید، مثل کاربردهایی هست که در طول تاریخ تغییر پیدا کرده. بله. مثل نغمه مرگ شبدیز که باربد می سازه. بله. و بعدها در همین مناطق امروزه اجرا میشه و کاربرد دیگری رو بهش دادن.
عجب. اینم شنیدم که در مراسم و آیین خونبس هم در گذشته این جلوشاهی اجرا می‌شده به خاطر اینکه رفع کدورت بکنه و نمادی از رفع کدورت باشه. همین هستش دیگه.
بعد عرض می‌کنم اینا کاربردهای زیاده و دلیل اصلیش چطور هست؟ این خاطر است که شما وقتی که جلوشاهی رو می‌زنید، یعنی اینکه در اون فضای کون جا وجود داره، دیگه صحبت از اینه که خداوند حضرت حق در اونجا حضور پیدا میکنه. روی اونجا جایی نیست برای اینکه شما کینه ورزی زمینی داشته باشید، حسادت و بقیه صفتهایی که مختص به گیتی هست و نه به مینو به شما بیاد. به همین دلیل بله همین نمادهایی هست و این موسیقی آقای جاوید باعث تلطیف اون مردمان میشه.
اصلا تلطیف فرهنگ یک جامعه، روح یک جامعه رو تلطیف میکنه.
بله، من فقط یه نکته رو صحبتی رو خدمت شما عرض کنم. تفاوتی که با سرزمین ما با کشورهای غرب داره این تلطیف است که در اونجا موسیقی بخشی از هویت هست، یعنی موارد دیگری وجود دارن در هنرها که این هویت رو به اونها انتقال میدن. در کشور ما بخش عمده هویت ساز ما موسیقی هست، چون با ادبیات ما، با عرفان ما، با فلسفه ما و با آیین‌های دینی ما پیوند خورده
و اصولا با باورهای ما به طور کلی از زندگی تا مرگ این موسیقی پیوند عجیبی داره.
مستدرسه شروع این هم، یعنی این مقوله هویت سازی موسیقی کشور ما از لالایی ها شروع میشه که هر مادری در هر منطقه‌ای که وجود داره با لالایی ها مفاهیم هویت ساز رو به گوش فرزندش میرسونه.
سپاسگزارم جناب کاظمی. سال دوم من در مورد سوار سوار بود که این سوار سوار آیا بازمانده ای از همان تمرینات نظامی در گذشته است یا اینکه نه سوار سوار صرفا موسیقی است که در میدانهای جنگ و رزم به کار برده می شده یا اینکه قطعه چند کاربردی است در منطقه که حالا به صورت فقط اجرایی اجرا می شه و خیلی کاربردهای گذشته رو درش نمی بینیم در فرهنگ؟
خدمت شما عرض کنم که سوار سوار یه موسیقی در واقع دو وجهی هست. وجه اول اون موسیقی توصیفی هست.
بله.
که این موسیقی توصیفی دیگه برمیگرده به گذشته های دور. مثالش رو بخوام در قوم دیگری بگم، چون موسیقی ترکمن بسیار توصیفی هست.
بله.
ولی در مناطق کرد این به چه شکلی توصیفی هست؟ به این ترتیب که شما که شروع میکنه، یعنی اون قطعه به این شکل ساخته شده که از ابتدا حرکات آهسته اون اسب رو به نمایش در میاره تا موقعی که دیگه در واقع به تاخت و تاز و چارنعلی که میره در واقع تمپو شروع میکنه به افزایش پیدا کرد. این بخش اولش هست. بخش دومش هم همین بخشی که شما فرمودین که بعدها این میاد در قالب رسمها و پس روایت های دیگه به این اضافه شده.
تشکر میکنم. بسیار هم زیباست که مقام داریم در ترکمن به نام آت چاپان که اون هم صدای پای اسبه و به این سوار سوار خیلی نزدیکه.
بله اون هست و به قیرات هم به همین شکل.
قیرات هم هست. بله.
در موسیقی ترکمن تنها قومیتی هست که من بر اساس به اصطلاح تحقیقاتی که داشتم توصیفی ترین فرهنگ موسیقایی رو دارن اینها.
بله. جناب کاظمی، یه مسئله که من برخوردم توی بررسی حالا در ارتباط با این سوار، چندین رساله وجود داره که مهمترینش مال شیخ آذری هست، موسیقیدان دوره تیموری هست. رساله‌ای که در مورد موسیقی داره او به سواره عشاق، سواره دوگاه اینا اشاره کرده. آیا این سوار سواری که برای ما باقی مونده یا مثلا همون مقام آت چاپانی که در موسیقی ترکمن هست و اینها و این مسئله رو داره در خودش، اون سواره ها میتونه حاصلش این باشه؟ ما الان از اون سواره ها در موسیقیمون هیچ اثری نداریم، ولی در موسیقی مناطقمون وقتی برمیخوریم به این جور نغمه ها، آیا میتونیم بگیم که اینها بازمانده ای از اون سواره ها هستن که در موسیقی ما وجود داشتن و الان نیستن؟
یه بحث مفصلیه که من با این شروع کردم. خود من تئوری و نظری دارم، معتقدم که این چیزی که آقای جاوید مهندس بارزش هستیم مربوط به تاریخ فاتحان هست.
بله.
ما تاریخ مغلوبان رو
نداریم.
بله. نداریم. بله. بله. و اونها همیشه در پس پرده بودن. این نغماتی که امروز داریم میشنویم هیچ وقت در مراکزی که در طول تاریخ مراکز حکومتی بودن اجرا نمی‌شد. نمونه بارز این رو شما میتونید در تاغ‌بستان ببینید. در تاغ‌بستان کرمانشاه وقتی که خسرو پرویز که از منطقه فارس میاد در منطقه کرمانشاه، شما فقط سازهای منطقه فارس رو میبینید، سازهای منطقه کرد رو نمیبینید. یعنی شما در اونجا سرنا نمیبینید، در اونجا تنبور نمیبینید و شما در اونجا برعکس کرنا میبینید که مربوط به مناطق پایین هست، تنگ رو میبینید. و این سلیقه تاریخی اون کسی که مرکز نشین بوده. اما همین چیزی که میفرمایید، چون قومیت های مختلف تجارب مشترک داشتن، هر کدوم در درون خودشون از اون یه قطعات رو دارن به تفاوت‌های زمانی و تاریخی مختلف. به عنوان مثال همین چیزی که فرمودین، در منطقه ترکمن قیراط رو داریم، نغمات دیگری داریم، در این منطقه سوار سوار رو داریم. حتی در داستان‌ها شما می‌بینید اینها افسانه‌های مهاجر میشن. یعنی شما مثلا در منطقه ترکمن وقتی که قیراط رو مثلا در یک جای گیر می‌کنه، اون قهرمانی که هست کوروغلو میگه که اگر منو از اینجا نجات بدی یک نعل طلا برای تو میخرم. همین روایت رو در منطقه لرستان هم داریم با قهرمان دیگری.
به به، چقدر قشنگ شما به این جزئیات هم وارد شدید آقای کاظمی، و خیلی دوست دارم که هم من هم مخاطبین برنامه با گفته های شما بیشتر آشنا بشن و با تجربیات شما و آنچه که به دست آوردید طی این سالها. و سپاسگزارم که این گونه رایگان تمام اطلاعات و آگاهی های خودتون رو در اختیار مخاطبین قرار دادید از طریق این برنامه. بی نهایت سپاسگزارم از شما و این قول بخوام از شما بگیرم که اگر منت بر سر حقیر و دستندرکاران این برنامه بگذارید، در برنامه های بعدی هم ما مزاحم شما باشیم و وقت شما رو حداقل به اندازه 45 دقیقه بگیریم، در مورد موسیقی کار بیشتر صحبت بکنیم. جوانهای ما و عزیزان شنونده و علاقمند به مسئله فرهنگ خودی بیشتر با زوایای موسیقی کار در کشورمون آشنا بشن، مبحثی رو باز بکنیم برای اینکه نگاه به خودمون رو بهتر بکنیم و اینقدر دستامون رو در برابر فرهنگ وارداتی بالا نبریم و فکر نکنیم که هیچی نداریم. با این همه داشته باید نگاه بهتری به همه گذشته و نغمات خودمون داشته باشیم. اگر این قول رو به من بدید که ممنونتون میشم.
خواهش میکنم، این شرح سعادتی باشه و عمری باشه این شرح چشم در خدمتون هستم. من تنها نکته ای رو که عنوان مطلب پایانی هستم به این ترتیب است جناب آقای جاوید، این موسیقی که مربوط به کار هست فقط در دوره‌های باستان، یا ما تصور نکنیم که منظور اینه که کسی مشکی بزنه یا بذری رو به شیوه قدیم این رو به پاشه باید حتما با اون بخونه. ما امروز در زندگی شهریمون هم
این نیاز به موسیقی کار داره.
بله، اصلا مفقود هست این بخش از موسیقی. برای همین هم هست که در سطح گسترده اجتماعی مردم احساس کسالت و خستگی میکنن از کاری که انجام میدن، چون موسیقی متناسب با اون وجود نداره.
بله، چون فقط داریم عشق رو هی تکرار میکنیم، یعنی ترانه‌های عاشقانه میسازیم بدون اینکه به جنبه‌های دیگه موسیقیمون فکر بکنیم. این هم موزلیست.
در بخش صنعتی هم ما موسیقی رو نداریم که با اون بحثی که هست کنم، فریاد کار به عنوان به اصطلاح بخش جامعه شناسانهی که صحبت میشه، یعنی شما اون ریتم کاری که وجود داره در مکانهای صنعتی، اگر مثلا اون زمان آهنگری بود، کسی با اون یک موسیقی میخون و حالا اون اومده شده صنایع خودروسازی و کارگر مجبور ساعتهای زیادی رو در این محیط بسته باشه، در اونجا مثلا چه نوع موسیقی برای رفع خستگی اینها پخش بشه؟ یا اگر شما در بانکی حضور پیدا میکنید یا در رستورانی میخواید لحظاتی رو بگذرونید، چه موسیقی با در این محیط وجود داره؟ اینها مفقود سلسله است.
بی نهایت سپاسگزارم از شما و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. به دقایق پایانی برنامه میرسیم. سپاسگزارم از دوست گرانقدرم جناب آقای دکتر بهمن کاظمی که به هر حال به صورت تلفنی همراه ما بودند و ما رو مورد ملاتفت خودشون قرار دادن و از تجربیات خودشون هم ما و هم مخاطبین محترم رو آگاه کردن. در همین جا از همه شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم تا برنامه آینده، و امیدوارم که با برنامه کار و نوا هفته آینده هم همراه باشید و شنونده برنامه ما باشید از شبکه اقتصاد رادیو. خدا نگهدار.
اولین شبیه‌سازی ژنتیکی شده در غرب آسیا. اولین جانور جهان که به شیوه شبیه‌سازی ژنتیکی به وجود آمد، نوعی وزغ بود که در سال 1952 توسط دانشمندان آمریکایی تولید شد. اولین ماهی شبیه‌سازی شده هم در سال 1963 توسط یک دانشمند چینی به وجود آمد. اما پیچیده‌ترین جانوران گونه پستانداران هستند. اولین جانوری از طبقه پستانداران که بشر موفق به شبیه‌سازی ژنتیکی آن شد، گوسفند ماده به اسم دالی بود که در انگلستان مورد پژوهش قرار گرفت. دالی از سلول پستان یک گوسفند دیگر ساخته شد و در سال 1996 متولد شد. در غرب آسیا، ایران از نخستین کشورهایی بود که تحقیقات درباره شبیه‌سازی ژنتیکی را آغاز کرد. در این زمینه، ترکیه مهمترین رقیب ایران بود. اما در 8 مهر 1385 این دانشمندان ایرانی بودند که برای اولین بار در غرب آسیا موفق